بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران و خوشحالم که شب دیگر در خدمت شما دوستان هستم و انشاءالله جلسه آخر موضوع تفاوت امیر قدیر و امیر سقیفه با روی کرده بررسی تطبیقی رو خدمت شما بزرگواران هستیم. ابتدای امر لازم میدونم کلام را آغاز کنم با دعا بر سلامتی وجود نازعین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، مطابق رسم شبهای گذشته مقدمه ای رو از آنچه گذشت خدمت دوستان ارائه می کنیم که دوستانی که افتخار نداشتیم شبهای گذشته در خدمتشون باشیم و یا بزرگوارانی که می خواهند یک جمع‌بندی از مطالب شبهای گذشته داشته باشند خدمتشون باشیم. در شبهای گذشته با توجه به اصل بودن امامت، انتخاب الهی بودن مصداق امام، جایگاه خلیفه پیامبر و نصوص متواتر بر خلافت امیرالمؤمنین اشاره کردیم به این مباحث. حالا در این جلسه میخوایم به اختصار به ساختار تئوری های غیر شیعی بپردازیم و با توجه به مفاهیمی که دو شب گذشته که کاملا بر مبنای اشتراک تعریف شد، یعنی قرآن بود، آنچه از دلالت حدیث گفتیم احادیثی بود که متواتر بود، مبانی قرآن بود و مبانی احادیثی بود که مورد توافق هستش بین فرق اسلامی. حالا این رو مقایسه میکنیم با تئوری شیعه. در حقیقت در این جلسه میخوام تئوری های غیر شیعه رو در مورد بحث انتخاب امام بعد از پیامبر، امام سقیفه، مقایسه کنیم با تئوری شیعه در خصوص امام معصوم. در حقیقت میخواییم بخش پایانی مقایسه تطبیقی رو انجام بدیم. فرض ما منصوص بودن امامت بود، بازه تحقیق ما صدر اسلام بود، مشترکات ما قرآن و سنت و سیره تاریخی غیر شیعه بود، افتراقات ما مقوله های نقلی و عقلی شرایط جانشین پیامبر است و اینک با توجه به تئوری های امامت در غیر شیعه نتیجه گیری نهایی می خواهیم تو این جلسه رو انجام بدیم که آیا جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین مصداق شده است یا خیر. میریم سراغ عقیده غیر شیعه در نسب امام. غیر شیعه معتقدند نسب امام بر عهده مردم بوده و بر آنان لازم است. خب، گروهی با دلیل عقلی، گروه دیگر با دلیل‌های نقلی بر این مدعای خیش پافشاری کردند. به عنوان مثال قولی رو از تفتازانی انتخاب کردیم که میگه نسب امام بعد از اتمام زبان نبوت بر مردم واجب است و از نظر بزرگانی که او در قول خودش نقل میکنه از جمله اونها ابوالحسن بصری است، بر اساس دلیل عقلی بر مردم واجب است و ایشون میگه که شیعه میگوید در این حال که نسب امام بر خدا واجب است. یعنی اون نظر خودشون رو عنوان میکنه و بعد هم نظر شیعه رو. اما یه نکته رو که اینجا تو شبای گذاشتم اشاره شد این بحث هستش که ادله غیر شیعه بر مدعای خودشون ناشی از توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه این نشأت گرفته از عمل کردیه که در صدر اسلام پس از پیامبر رخ داده. اونها آمدن برای وقایعی که رخ داد شده، برای تعیین هایی که رخ داده تئوری تطبیق کردن. یعنی ما یک سری وقایع رو اتفاق افتاده بر ما، بعد میایم میگیم خیلی خوب اینها میزان، حالا بیایم براش تدوین تئوری کنیم. مبنا اینه. بنابراین شما مبناهای غیر شیعه رو که نگاه میکنید در حقیقت منطبق بر آنچه که در صدر اسلام رخ داده و همه اینا رو عنوان کردن که در حقیقت آنچه که رخ داده رو بهش وجهه دینی ببخشن. خب، در مرحله اول از این تئوری ها ما تئوری انتخاب رو داریم. میگن اولین راه انتخاب است، آن هم انتخاب اهل حل و عقد. به بدین ترتیب که اهل حل و عقد بر امامت یک نفر اجماع کرده و با او بیعت میکنند. مسئله که در اینجا بین غیر شیعه اختلاف تعداد اهل حل و عقده، بین خود غیر شیعه اختلافه. خب میدونیم که امر بزرگی در حال انجام است. قرار است امامی انتخاب شود که شناخت او راه رهایی از مرگ کفر و نفاق و ضلال است. از جمله نظرات غیر شیعه اینه که قاضی عزادالدین ایجی که در بحث کلام اسم بردیم و گفتیم که از کسانی است که در بحث کلام غیر شیعه دارای جایگاهی است، میگه حال که ثابت شد یکی از راه های انعقاد امامت انتخاب و بیعت است، پس این امر محتاج به اجماع نیستیم. در این امر محتاج به اجماع نیستیم، چرا که هیچ دلیل عقلی و نقلی برای آن اقامه نشده است، بلکه یک یا دو نفر از اهل حل و عقد کافی است. زیرا صحابه با همه سختگیری های خود که در امر دین داشتن به این عدد اکتفا کردند. ملاحظه میکنیم همون بحثی که خدمت شما عرض کردم، ملاک تدوین تئوری های غیر شیعه عملکرد عده ای از ساکنین مدینه است که ما در هیچ جای قرآن یا سنت پیامبر مهر تایید بر عصمت یا تبعیت صرف و مطلق از ایشان رو نداریم، بلکه حتی در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که از حضور منافقین در اطراف پیامبر ما خبر میده، تا جایی که حتی سوره از قرآن رو به نام منافقین یاد کرده. پس این امر حداقل میتونیم بگیم که احتمال رخداد خطای بشری رو در بحث انتخاب امام سقیفه افزایش میده. خلاصه هر دسته برای خودشون ادله ای دارن و جالب اینجاست که بدونید که ابن تیمیه که دارای نظرات قابل توجهی و متفاوتی حتی با همفکران خودش هم هست، به لحاظ توجیه آنچه رخ داده میگه ابوبکر تنها با بیعت جمهور صحابه امام شد، آنها که اهل قدرت و شوکت بودند. از این رو تخلف سعد ابن عباده به این بیعت ضرری نمیزند، زیرا مقصود ولایت که همانا حاصل شدن قدرت و سلطنت است خدشه‌ای وارد نمی کند. قدرت و سلطنت که مصالح امامت با آن به دست می آید با بیعت جمهور اهل حل و عقد حاصل می شود. ملاحظه می فرمایید اینجا بین بحث امامت با قدرت و سلطنت اشتباه شده. همون خطایی که خدمت شما عرض کردیم در برداشت مفهوم خلیفه و حاکم رخ میده. اصلا بحث امامت بحثی نیست که بخواد با قدرت و شوکت جمع بشه. اون مقوله مقوله حکومته که البته ما معتقدیم از شؤون امامه، اما اینجا ابن تیمیه در حقیقت داره قدرت و شوکت رو برای بحث امامت کفایت میدونه. خب راه اول انتخاب بود، انتخاب اهل حل و عقد بود، دو تا اقوال هم خدمت شما عرض کردم. راه دوم استخلاف و عهد. از این قرار است که خلیفه جانشین خود رو معرفی میکنه تا مردم پس از او به مرگ جاهلیت از دنیا نروند. این تدوین مسئله نیز بر مبنای عملکرد خلیفه اول در قرار دادن خلیفه دوم به جای خود است و خب مبنای قرآن و سنت نداره. راه سوم غلبه و قهره که سومین راه به امامت رسیدن یک فرد در ساختارهای تئوری های غیر شیعی است که احمد حنبل میگوید هر کس با شمشیر چیره شود تا خلیفه گردد و امیرالمؤمنین خوانده شود. برای هر کی به خدا و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بخواهد او را امام نداند. خیلی جالبه، ایمان به خدا و روز قیامت واقعا باید باعث بشه که هر کسی که با شمشیر چیره بشه اونا امیرالمؤمنین بدونن مردم، اونایی که ایمان دارن. خب ایران واقعا به لحاظ عقلی به هر حال جایگاهی نداره اینجور استنباط کردن. نویسنده کتاب الامامت العظما فردیس به نام ابو یعلی بعد از ذکر این موارد فوق میگوید امامت چنین فردی بر همگان واجب است و نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم در همین زمینه بیان میکنند. اما نتیجه این سه روش به خصوص در روش آخر، آیا به نظر شما انصراف شروطی مانند علم و عدالت نیست؟ و از همه بالاتر ناقض عصمت نیست؟ قسمت که به عنوان یک صفت باطنی میگوییم برای یک فرد است و قابل تشخیص برای مردم نیست. چه برسد به این که با این مثال های نقض متعددی که ما الان اینجا آوردیم، مثل غلبه و قهر و امثال اونها، در حقیقت ما خودمون داریم مجوزی بهش میدیم که نقض عصمت داشته باشه و اونم بسیار علنی. ما در عملکرد افراد چون یزید ابن معاویه جنایت عجیبی میبینیم که کدام عقل سلیم او را خلیفه پیامبر قلمداد میکند. خب این فرد در زمان خلافت خودش سه واقعه عجیب رو پیش آورد که در رأس اونها که اصلا غیر قابل قیاس با وقایع دیگر نیست، داستان سید الشهدا و اون مصائبی که بر سید الشهدا و خاندان بزرگ ایشون وارد شد، و واقعی که در مدینه بعد رخ داد به نام حرر، واقعی که در مکه هتک حرمت مسجد الحرام شد که حتی مردم در جاهلیت حرمت مکه رو این گونه نشکسته بودن. خب این اتفاقات ما چجوری میتونیم بگیم بحث غلبه و قهر یا استخلاف رو دلیلی بدونیم برای جانشینی خلیفه‌ای برای پیامبر؟ با مرور بر مصادیق امام در قرآن و سنت می‌یابیم که این موارد بر مبنای عقل سلیم و عقل آزاد اندیش هم مبنایی ندارد. سخن خود را در باب ساختارهای تئوری غیر شیعی با یک روایت از صحیح مسلم پایان می‌دهیم تا درک کنیم در ساختارهای غیر شیعه امامت تا چه حد تنزل یافته. مسلم در روایتی از رسول الله نقل می کند که ایشان فرمودند بعد از من امامانی در میان شما بر می خیزند که قلبهایشان شیطان است در بدن انسان. راوی می گوید ای رسول خدا، اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ پیامبر فرمودند گوش می دهی و از امیر اطاعت می کنی، هرچند بر پشت تو بزنند و جانت را بگیرند، پس گوش کن و اطاعت کن. ما در اینجا به دنبال صحت این حدیث نیستیم که این حدیث از پیامبر آیا صحیح هست یا خیر، چون روایت در مصادر صحیح غیر شیعی است. اما اونچه که برای ما مهمه این مطلبه که از نظر این دسته روایاتی که ایجاد شده، اگر حاکمی قلب شیطانی داشته باشه و بر هدایت پیامبر هم نیست، چه رسد که اصلا بخواد هادی باشه؟ آیا واقعا اون همون امام مفترض و طائی است که باید به او گوش فرا داد؟ عرض کردم ما به دنبال صحت حدیث نیستیم، ما فقط نقل رو داریم و اعتقاد رو داریم. حالا این حدیث ایجاد شده و داره در حقیقت به پیروان خودش میگه که بله، پیامبر هم فرمودن اگر با این شرایط هم بود باز باید تو گوش فرا دهی. اگه واقعا به راستی قرار بود حاکم این گونه باشد و پیامبر راضی باشن به این خلیفه بعد از خودشون و مردم رو تحت امر فاسقی قرار بدهن و اون رو به هر حال به مردم بگن راضی باشن به خلافت اون، اصلا میخوایم بگیم چه نیازی به زحمات 124 هزار پیامبر بود؟ چون این نحوه حکومت که از ابتدا وجود داشت، این نحوه حکومت حکومتی نبود که بخواد اسلام در حقیقت با آمدنش و ظهورش در شبه جزیره بخواد تغییر در اون ایجاد کنه. تمام حکومت هایی که به هر حال بودن و پیامبران به مبارزه با اونها می رفتن همین خصوصیات رو داشتن. اما به سراغ عقیده شیعه در نسب امام میریم. یه مروری بکنیم به این بحث قبل از اینکه وارد خود مباحث بشیم. عقیده شیعه در نسب امام با توجه به شؤون پیامبر تعریف میشه و بر پایه وجوه شخصیت پیامبر در تمام امور اسلام بنا میشود. از جمله آیاتی رو خدمت شما آوردیم که من فقط به آیات اشاره میکنم و نتیجه رو انشاءالله از روی فایل متنی میتونید دنبال کنید. آیه دوم سوره جمعه است که میگوید هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب در این آیه خداوند صراحتا اشاره میکند که رسولی ارسال شده از میان مردم که تلاوت میکند بر ایشان آیات رو، مردم رو تزکیه میکنه، به اونها کتاب یاد میده و حکمت به اونها میآموزه، در حالی که قبل از اون در گمراهی آشکار بودن. پس از شؤون پیامبر خب اینجا مشخصه که بحث علم پیامبر، تزکیه کردن مردم و تعلیم مردم. آیه دومی که اینجا استفاده شده آیه 36 سوره احزاب است. میگوید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اینجا خداوند میگوید برای مؤمن یا مؤمنه ای هنگامی که خدا و رسولش امری رو به اونها صادر میکنند فرمان، هیچ اختیاری نیست، چرا که خب البته اون هم بهترین حالت برای اون مؤمن و مؤمنه است. اینجا اگر این موضوع گفته میشه قطعا به خاطر اینه که خدا و رسول صلاح کامل اون رو میدونن و دارن این رو به اون میگن. برای همینی که ما برای پیامبر مقام افتراز طاعت قائلیم. این آیه به مقام افتراز طاعت اشاره میکنه. و یا آیه دیگری مانند آیه ششم سوره احزاب، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که بحث اولویت پیامبر به مؤمنین بوده از جانهایشان. یا آیه 69 سوره نساء و امثال آیاتی که اشاره میکنه که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. تمام این آیات اشاره میکنه به علم پیامبر، افتراز طاعتشون، اولویت پیامبر به مؤمنین، از همه اینها والاتر مقام عصمت پیامبر رو که لازمه افتراز طاعت است. اینا همه از این آیات برمیاد و البته آیات بسیار زیاده، ما اینجا خیلی کوتاه داریم اشاره میکنیم. همونجوری که عرض کردم خدمت شما، میخوایم سرفصل هایی رو فقط برای شما مطالعه شما دوستان به هر حال داشته باشیم که بحثمون رو ناقص نذاریم، اما خب دوست داریم که از هر به هر حال آب شیرینی هم جرعه ای نوش جان کنیم. در این حال آیات در این زمینه فراوان، بحث خود علم پیامبر اصلا مراجعه کنیم به اصول کافی، فصول مربوط به علم، به حال الانوار، بحث علم، آنچه که دیگه ما میفهمیم، و الا درک علم اون بزرگواران که از عهده عقل ما خارجه. اینها مطالب بسیار گسترده است. ما فقط آیات قرآن رو داریم اشاره میکنیم به عنوان عرض کردم سرفصلی برای مطالعات آینده. پس ساختار تئوری شیعه بر این مبنای آیاتی که خدمت شما گفتم به شرح ذیله است. امامت نیابت از نبوت است. اولین مورد از ساختارهای تئوری شیعه با این عنوان است. امامت بر اساس تعریف علم کلام گفتیم که نیابت از حضرت رسول است. پس هرچه در نبی معتبر است در مستخلفون عنه ایشان، جانشین ایشان، خلیفه ایشان نیز معتبر است. تمام وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده خلیفه و امام بعد از ایشان است. یکی از این وظایف این آیه قرآن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پیامبر دعوت کننده به سوی پروردگار است. این دعوت همراه با حکمت و موعظه حسنه رخ میده. این موعظه از نوع احسن موعظاته. امام هم باید این گونه باشه. پس بنابراین باید گنجینه های از حکمت در اختیارش باشه تا راه تعلیم رو به بندگان خدا یاد بده. در دومین بحث از ساختار تئوری های شیعه ما این عنوان رو داریم که تعیین اوصیای پیامبران پیشین توسط پروردگار بوده. و میگیم ما در هیچ یک از اقوام گذشته نمی‌یابیم که انتخاب وصی پیامبر رو خدا بر عهده مردم گذاشته باشه. تمام انبیاء الهی اوصیایی داشتن و هیچ شاهدی ما در تاریخ نداریم که امت‌ها اوصیای خودشون رو خودشون انتخاب کرده باشن. دقت داشته باشین این که میگوییم مردم دخالت ندارن به این معناست که هدایت مردم از نظر خداوند با اهمیته و خداوند میخواهد بهترین فرد رو در همون دایره‌ای که هست، در همون بشری که به هر حال خلق شده برای مردم انتخاب کنه. چون خداوند میفهمد ان علینا للهدا، خداوند این رو بر خودش دانسته هدایت رو، بنابراین میخواد واقعا فردی رو برای ما قطعا انتخاب کنه، معصوم باشه، به این دلیل که ما میگیم بر عهده مردم نیست، بر عهده خداونده. در اینجا لازم میدونیم به روایتی که در منابع غیر شیعی در بحث انتخاب امام نقل شده اشاره کنیم. این روایت رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه، ابن عساکر در تاریخ دمشق و دیگرانی که در حالا فایل متنی آدرساشو آوردیم ذکر کردن، و همون حدیثی است که شما حتما استحضار دارین که از انس هست که رسول الله بهش گفتن که دو رکعت نمازی میخوانند، سپس به او گفتن که اولین کسی که وارد می شود بر تو از این در، او امیر المؤمنین، سید المسلمین و قائد العز المحجلین و خاتم الوصیین است. بعد پیامبر دعا کردن و بعد انس میگه که امیر المؤمنین بودن که وارد شدن. حدیث بسیار زیبایی که در فایل آوردیم. این حدیث رو فارغ از اثباتی بر ولایت امیرالمؤمنین، همچنین بیان این مطلب که به راستی واقعا چه فردی امیرالمؤمنین است و ما این لقب رو برای چه کسی باید اثبات باید به کار بریم، بیانگر این حقیقت است که وصی رسول خدا از جانب خداوند و از لسان مبارک پیامبری که و ما ینطق عن الهوا است به مردم معرفی می شود. اما سومین بحثی که در ساختار تئوری های شیعه عنوان میشه اینه که نسب تنها راه نسب امام است. خب ما پیشتر گفتیم مواردی از قبیل وجوب هدایت خلق بر خداوند مثل انا هدیناه السبیل و امثال این آیات و آیاتی مانند انما انت منذر ولکل قوم هاد، چون در این آیات خداوند هدایت رو به خودش نسبت داده و پیامبران رو دعوت میکنند مردم به هدایت، پس در بحث امامت هم قطعاً نیازمند نص هستیم. ذکر این روایت گرانقدر و پرمحتوای شیعه که در شأن نزول این آیه درباره مولا علی علیه السلام است، اهمیت بحث هدایت را برای ما روشن می‌سازد. هنگامی که آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد نازل شد، در روایت هست که قال ابن عباس لما نزلت هذه الآیه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله یده علی صدره فقال انا المنذر و اوما بیده الی منکب علی و قال انت الهادی یا علی یهتدی بک المهتدون من بعدی، به وسیله توست که طالبین هدایت بعد از من هدایت می شوند. این حدیث هم برای ما واقعا روشن می کنه که این آیه قرآن اهمیت خداوند رو در بحث هدایت و انتخاب امام تا قیام قیامت چگونه بررسی کرد. خب به پایان بحثمون رسیدیم و می خواهیم در این بخش نتیجه بحث رو، آنچه از بررسی اعتقاد شیعه به دست میاد رو بررسی کنیم و این رو بدونیم که شیعه این اعتقادات رو باید داشته باشه. اینها حداقل های اعتقاد شیعه است. اینکه ما بحث از کلمه غیر شیعه استفاده کردیم، به واقع منظورمون فرقه خاصی نیست. منظورمون اینه که اعتقاد شیعه رو بیان کنیم و بگیم که آنچه در غیر او بیان میشه اعتقاد غیر شیعه است. حالا میخواد حتی ولو اعتقاد کسی باشه که اصلا محبت اهل بیت رو هم داشته باشه، اما اعتقاد شیعه اینه. این موضوعی که خدمت شما الان به صورت خلاصه من مطرح میکنم. اول، از جمله مقامات امام معصوم در دیدگاه شیعه علم الهی اوست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ارث برده. البته به طور معمول دقت بفرمایید همه به بلندای علمی امامان شیعه اعتراف دارن. این بحثی که خدمت شما گفتم که ما میگیم اعتقاد شیعه اینه، ممکنه حالا کسی باشه به بلندای علم ائمه اعتقاد داشته باشه، اما آنچه شیعه را از دیگران جدا میکند این است که شیعه ائمه علیه السلام را جانشین و وارث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این شأن می‌دانند. به اعتقاد شیعه ائمه صرفاً افرادی با بینش و دانش بیشتر از مردم نیستند، بلکه امامان به اعطای علم الهی تمام علوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دارا گشتند. الهی بودن این علم ویژگی اهل بیت پیامبر اکرم است و این موضوع آنان را از سایر مردم که در کنار پیامبر زندگی می کردند متمایز می کند. همان گونه که با وجود رسول خدا نباید در جای دیگر و نزد افراد دیگر به دنبال دین خدا گشت، پس از ایشان نیز رجوع به امام سقیفه غیر از اهل بیت باطل است. از طرف دیگر هر ضرورتی که مردمان را ملزم می کند تا به پیام‌آور خدا مراجعه کنند، مراجعه به جانشین پیامبر خدا آن ضرورت را برطرف می کند و وظیفه عقلی و شرعی مردم را برطرف می سازد. به عبارت دیگر امامان معصوم همچون اصحاب پیامبر فقط سنت رسول الله را نقل نمی کنند، بلکه خود موضوعیت دارند. در اینجا میخوام بگیم که اینجور نیست که مثلا اعتقاد شیعه این است که میرود سراغ امیرالمؤمنین چون او بهتر از بقیه سنت پیامبر را نقل میکند. نه، ما اصلا میریم سراغ امیرالمؤمنین چون منصوص من الله است، چون پیامبر در قدیر ایشان رو از طرف خداوند امام قرار داده، نه اینکه از همه صحابه افضل تر بودن که البته بودن، اما دلیل رجوع ما به امیرالمومنین نص الهی است، نه اینکه از بین صحابه مثلا باهوش تر بودن، مثلا عالم تر بودن، که همه اینها بوده. در مناقب غیر شیعه بسیار از افضلیت امیرالمومنین گفته شده، اما دلیل رجوع شیعه به امیرالمؤمنین به خاطر نص الهی است. امیرالمؤمنین علم الهی دارند، تنها برای ما حدیث پیامبر رو نقل نمی کنند. اگر مردم با مراجعه به پیامبر مشکلاتشون برطرف می شد، قطعا با مراجعه به امیرالمؤمنین هم همین حالت برای اونها رخ می دهد. خب، اما مشخصه دوم، مشخصه دیگر اعتقاد شیعه در امامت و خلافت مفترض الطاعه بودن امام است. همان گونه که بیان شد، در دیدگاه شیعه ائمه به امر خدا و معرفی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ولی مردم هستند و اطاعت از آنان به طور مطلق بر همه واجب است. لذا زمامداری جامعه هم به طور منصوص از ایشان است. تبعیت از ائمه علیه السلام منحصر به حوزه‌ای خاص نیست و در همه شؤون و در همه حوزه ها اوامر و نواهی آنان مطاع است. این هم مورد دوم. در حقیقت این جواب کسانی رو میگه که میگن بله خب باشه، مقام علمی از آن امیرالمؤمنین، حالا مقام حکومتی و این مناسب باشه به عهده ای که مردم انتخاب کنن. ما میگیم مگه پیام در زمان خود پیامبر این گونه بوده که بین مقام علمی پیامبر و اون مقام اداره جامعه تفاوت بوده؟ مگر دو نفر بودن؟ وقتی پیامبر خلیفه برای خودشون انتخاب میکنن، قطعا کسی است که مانند خودشون در همه امور تبحر داره، در همه امور به علم الهی قادر است جامعه رو اداره کنه. پس طبق اون تعاریف لغوی که خدمت شما گفتیم، حکومت فرع بر ولایت، خلافت و امامت است. حکومت اینجور نیست که در کنار اونها به عنوان مقام جداگانه‌ای باشه. و اون آیه‌ای که اگه خاطرت شریفتون باشه در مورد حضرت داوود قرائت کردیم. خب، در اینجا به پایان بحثمون رسیدیم. بحثی رو شروع کردیم با عنوان امامت تطبیقی. در این بحث گفتیم که تدوین مسئله ما بحث این بود که مقایسه امام سقیفه و امام قدیر بود. در چه بازه‌ای، در چه حوزه‌ای؟ گفتیم بحث صدر اسلام بود. منابعی که استفاده کردیم از قرآن کریم بود، از احادیثی بود که خب مورد قبول فریقین بود استفاده کردیم. دلیل تاریخی آوردیم بر اینکه امامت از اصول دین است و گفتگو کردیم در باب شرایط امام. تعریف کلامی علم امام رو باز هم جزء اشتراکات در زمره اشتراکات آوردیم که بگیم این هم از زمره اشتراکات بین فرق است. قرآن و سنت هم همین جور که مورد پنجم توصیف موارد خلاف و وفاق بحث تطبیقی من بود، توضیح و بحث دادیم و گفتیم از این موارد برمی آید که شرایط امام علم، عصمت، آگاهی، قدرت تبیین و هر آنچه که در پیامبر هست، البته غیر از نبوت، باید برای امام هم باشد. بحثمون رو محکم کردیم با تعاریف لغوی که تبیین کردیم در خصوص کلمه خلیفه، حاکم، ولی، و بحث امام. اینها رو گفتیم که بتونیم کلمات رو بهتر درک کنیم. در تبیین مواضع خلاف و وفاق که مورد ششم بحث تطبیقیمون بود، آمدیم تئوری های غیر شیعه رو بررسی کردیم. دیدیم این تئوری ها در وهله اول ناقض اون مواردی هستند که ما به عنوان شرایط امام برای امام قائلیم، از جمله مواردی مثل غلبه و قهر یا مثل انتخاب یک نفر. گفتیم اینها حداقل به ظاهر نقض عصمته و قطعا نمیتونه تئوری خوبی برای جانشین بعد از پیامبر باشد. و گفتیم انتخاب بشری جانشین پیامبر قطعا با این تئوری ها موفقیت آمیز نخواهد بود. بررسی کردیم تئوری های شیعه رو، تئوری شیعه رو ببخشید، و بعد اونجا با آیاتی از قرآن در باب شخصیت پیامبر گفتگو کردیم و بعدش هم خدمت شما بزرگواران ارائه کردیم که امامت در شیعه نسل است و دو دیدگاه شیعه در مورد امام که یکی بحث علم بود و یکی بحث افتراز طاعت رو با هم قرائت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آنچه در دیدگاه شیعه باید باشد، یکی این که امام فقط ناقل حدیث پیامبر نیست، مانند صحابه دیگر نیست. ما به سراغ امیرالمومنین به این دلیل نرفتیم که چون از بقیه صحابه افضل تر بودند در روایت حدیث، سنت پیامبر رو بهتر میتونستن رو ما انتقا بدن. این که بوده، اما دلیل اصلی نصی بوده بر ولایت امیرالمومنین و علم امیرالمومنین بوده که مراجعه مردم به پیامبر رو در زمان فقدان ایشون وجود امیرالمومنین برای ما کامل میکردن، برای ما پر میکردن. و دومی مشخصه دیگه اعتقادش یه بحث افتراز طاعته که گفتیم در این بحث گفتگو میکنیم که وقتی خلیفه پیامبر میشود، امام بعد از پیامبر خلیفه اوست، در تمام شؤون پیامبر خلیفه اوست، هم باید حکومت داشته باشد، هم مقام علمی و مراجعه مردم. این گونه نیست که بین مقام خلافت و حکومت بخوایم جدایی قائل باشیم. خب به پایان بحثمون رسیدیم. امیدوارم که از این بحث استفاده کرده باشین. زمان کمی در اختیار داشتیم. مباحث بسیار گسترده بود. من فقط میتونم بگم برای شما تیترهای رو عنوان کردم و واقعا نمیتونم خیلی بگم که توضیح دادم، چون واقعا توضیحش زمان بره. اما در حدی که بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم و توضیح مختصری بدیم و به هر حال مطلعی باشه برای دوستان برای بحث‌های آینده خودشون و انشالله تحقیقاتشون، با هم گفتگویی داشتیم و فرصت مختنمی البته برای بنده بود برای خدمتگذاری به آستان مقدس امام عصر و اینکه خوشحال شدم که در خدمت شما دوستان بودم. من در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم. در بحث بعدیمون ما طبق معمول سوالاتی داریم که میگیم سوال ما از غیر شیعه. با توجه به مباحثی گفتیم مثل سوالاتی رو مطرح میکنیم. خب بحث رو پایان میدم با صلواتی بر وجود نازنین امام عصر علیه السلام، برای سلامتی ایشون و تعجیل بر فرج اون بزرگوار. و السلام علیکم و رحمت الله.